ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 مهر ماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 12 اکتبر سال 2016 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز خبرها را می‌شنویم. جمشید زند:
با سلام. در پاسخ به اتهام ارتکاب جنایت جنگی از طرف روسیه در سوریه، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه وزیر خارجه بریتانیا را به شلوغکاری و دامن زدن به روسیه هراسی متهم کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که به رکگویی معروف است، روز سه‌شنبه در واکنش به حملات هوایی روسیه به شهر حلب، حکومت ولادیمیر پوتین را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. بوریس جانسون همچنین از مردم خواست به عنوان اعتراض در مقابل سفارت روسیه در لندن تجمع کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به این فراخوان گفت: به جای بوریس جانسون از گفته‌های او شرمنده است. روسیه در کنار جمهوری اسلامی بزرگترین حامی حکومت بشار اسد در سوریه است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف دیویس روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد و گفت هر کس چنین اقدامی علیه ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی انجام داده مسئول عواقب آن خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات رسمی آمریکایی که نخواستند هویتشان اعلام شود، خبر داد که آمریکا قرائن بیشتری به دست آورده دال بر این که موشک‌ها توسط شورشیان حوثی پرتاب شده است. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه 18 مهر ماه اعلام کرد که دو موشک از منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن به سوی دو ناو آمریکایی شلیک شده اما به هدف نخورده است. حوثی‌ها پرتاب موشک به سوی ناوهای آمریکایی را تکذیب کرده‌اند. صنعا پایتخت یمن و مناطق شمالی این کشور از سال 2014 تا کنون در کنترل شورشیان حوثی است. جان پادستا رئیس ستاد انتخابات هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی است که آیا روسیه در پشت هک و انتشار ایمیل‌های او بوده است یا خیر. آقای پادستا گفت FBI روز سه‌شنبه 20 مهر به او اطلاع داد که ایمیل‌های وی هک شده و برخی از آنها هفته گذشته توسط ویکی‌لیکس منتشر شده است. جمعه گذشته کاخ سفید رسما سوریه را متهم کرد که از طریق هک کامپیوترهای مقر حزب دموکرات آمریکا قصد تأثیرگذاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را دارد. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت آمریکا در حال بررسی پاسخ متناسبی است که باید به این اقدام داده شود. سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه این اتهامات را به کلی تکذیب کرد. وزارت کشور آلمان اعلام کرده است شمار پناهجویانی که در سال جاری وارد آن کشور شدند به 213,000 نفر رسیده است. سال گذشته در اوج هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی بیش از 890,000 نفر وارد آلمان شدند. به گفته وزیر کشور آلمان این عده تنها آنهایی را شامل می شود که رسما برای پناهندگی در آن کشور ثبت نام کردند. آلمان پذیرای بیشترین تعداد پناهجویان در سال گذشته بود، ولی دولت آن کشور تصمیم گرفت در سال جاری این تعداد را کاهش دهد و از دیگر کشورهای اروپایی خواست درهای خود را به روی پناهجویان باز کنند. تا ماه گذشته بیش از 60,000 نفر از پناهجویانی که وارد آلمان شده بودند به عنوان پناهنده پذیرفته نشدند و یا از کشور اخراج شدند. تقاضای پناهندگی 60% از پناهجویان هم تاکنون پذیرفته شده و رسیدگی به پرونده‌های دیگر ادامه دارد. و اداره آموزش و پرورش استان کرمان گزارش‌ها و فیلم و مصاحبه درباره شلاق زدن و اخراج دانش آموزان مدرسه روستای مختارآباد در شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان را به دلیل ناتوانی در پرداخت 30,000 تومان تکذیب کرد و آن را ساختگی و مغرضانه خواند. این خبر را وبسایت تابناک روز یکشنبه منتشر کرده بود.
جمشید زند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا و از مجله شامگاهی می‌شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. ادامه طرح اتهامات کمپین انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا علیه روسیه و سایت ویکی‌لیکس در مورد دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
به نظر میاد که کارت روسیه به عنوان یک چیز تبلیغاتی در این انتخابات داره بازی میشه.
افزایش تولید گندم در ایران همزمان با گرفتاری‌های ناشی از محدودیت منابع آب در کشور.
محصولات کشاورزی ما همش آب بره، باید متد کشاورزیمون رو اصلاح کنیم.
انتقاد حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از آمریکا بر سر تداوم بحران سوریه.
اونها نه تنها حضور داعش در سوریه بلکه اساساً شکلگیری داعش رو هم به آمریکایی‌ها ربط میدن و این رو محصول توطئه‌های مشترک آمریکا و اسرائیل در منطقه میدونن.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری، امروز جولیان آسانج مؤسس سایت افشاگر ویکیلیکس را متهم کرده که به دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان کمک میکند. به گزارش خبرگزاری ها جان پودستا همچنین روسیه را متهم کرده که پشت ماجرای هک شدن ایمیل او و نیز ستاد انتخاباتی کلینتون است و گفت که FBI در حال تحقیق بر روی این موضوع است، اتهامی که روسیه پیشتر رد کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتشار اسناد و ایمیل هایی از ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات آمریکا، از سوی سایت افشاگر ویکیلیکس باعث شده است که انتقادهای زیادی متوجه این سایت و مؤسس آن جولیان آسانج شود. رؤسای این ستاد میگویند بین هک شدن ایمیل های این ستاد، دولت روسیه و ویکیلیکس روابطی وجود دارد. این گونه اتهام ها که چند ماه پیش مطرح شدند بارها تکذیب روسیه را به دنبال داشته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آلمان، درباره اتهام هایی که متوجه ویکیلیکس و روسیه می شود می گوید
اون آسانه برگزاری کنگره یه حزب دموکرات برای اصلاح تعیین خانم کلینتون هم به عنوان شد که چیزی در حدود 20,000 تا از میلای مربوط به رهبری حزب دموکرات منتشر شد که اونها به نوعی جانبدارانه برخورد کرده بودند در انتخاب میان آقای سندرز و خود خانم کلینتون، که خب خیلی سر صدا برانگیخت. اون موقع هم متهم شد روسیه که داره به این مثلا تاثیرگذاری میکنه با این کاراش در روند انتخابات. و واقعیتش اینه که با توجه به موازی که ترامپ داره میگیره در رابطه با روسیه و مثلا موضع یا نگاه مثبتی داره با آقای پوتین به روابط آمریکا و روسیه، و در این حال طرف مقابل هم همینجوریه، یعنی آقای پوتین هم ستایش کرده ترامپو، به نظر میاد که برای دموکرات‌ها صرف نظر از این که تا امروز هیچ مدرک و نشان و سندی ارائه نکردن که واقعا روسیه در این اقدامات دست داره، ولی عمدتاً استناد میشه به همین که این نوع نگاه بین آقای ترامپ و روسیه وجود داره و به نظر میاد که کارت روسیه به عنوان یک چیز تبلیغاتی در این انتخابات داره بازی میشه.
سایت ویکیلیکس که به انتشار اسناد و ایمیل های شخصی و یا طبقه بندی شده معروف است، در ادامه انتشار اسناد و ایمیل های مربوط به حزب دموکرات آمریکا روز جمعه ایمیل هایی را منتشر کرد. این اسناد و ایمیل ها در ارتباط با مبارزات انتخابات درون حزبی دموکرات های آمریکا بین هیلاری کلینتون و برنی سندرز نیز می شدند. در همین حال ویکیلیکس برخی از سخنرانی های خانم کلینتون را منتشر کرد که وی در سخنانی در جمع مدیران بانک ها و شرکت های بزرگ در سالهای 2013 و 2014 ضمن ابراز همبستگی با وال استریت خواستار تجارت آزاد و باز شدن مرزها شده است. به گزارش خبرگزاری ها جان پودستا، رئیس ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، با اشاره به انتشار اسناد و ایمیل ها از سوی ویکیلیکس گفت اتفاق خیلی عجیبی است که آنها پس از انتشار ویدیوی سخنان رکیک دونالد ترامپ در مورد زنان از سوی روزنامه واشنگتن پست منتشر شدند. رئیس ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون همچنین روزها را متهم کرد که به گفته او دست به جعل زدند. چند روز قبل نیز دولت آمریکا به طور رسمی مسکو را متهم کرد که به منظور تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور به سایت‌های نهادها و گروه‌های سیاسی حمله سایبری کرده است. در این میان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن، گفت که روسیه دخالتی در امور داخلی آمریکا ندارد. یکی دیگر از کسانی که اتهام‌های تندی را علیه ویکیلیکس و روسیه و رابطه آنها با ستاد انتخاباتی آقای ترامپ مطرح کرده، برایان فالون، سخنگوی ستاد هیلاری کلینتون است. برایان فالون در توییتر خود سایت ویکیلیکس را متهم کرد که رسانه نیست و آن را دستگاه تبلیغاتی دولت روسیه دانست که به سود دونالد ترامپ در حال دخالت است. این اتهام و انتقاد با واکنش ویکیلیکس مواجه شد که با اشاره به دریافت چند جایزه در مورد عملکردش خود را یک رسانه دانست و گفت که هکر نیست و هیچ شخصی را هم هدف قرار نمی‌دهد. امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن نیویورک با اشاره به اینکه افشای ایمیل‌های ستاد هیلاری کلینتون و اطرافیان او در حزب دموکرات آمریکا به ستاد او شوک وارد کرده و این موضوع با انتشار سخنان رکیک دونالد ترامپ در مورد زنان بسیار خبرساز بوده است می‌افزاید
اگر اون ویدیو منتشر نمی‌شد قطعاً حجم فشاری که خانم کلینتون باید تحمل می‌کرد بابت این مسئله خیلی زیادتر بود ولی چون خیلی تاثیرگذار باشه و شاید روایت اصلی رسانه‌ها در پرداختن این ماجرا می‌شد ولی با توجه به اختلافاتی در حزب جمهوری خواه وجود داره و اینکه اون ویدیو همچنان ماجراش ادامه داره و همچنان دارن جمهوری خواه از آقای ترامپ فاصله میگیرن چون همچنان اون بحث اصلی رسانه هستش این خود ایمیل در سایه اون هستش ولی مسئله مهمی هستش و باید اینکه کدوم یکی میتونه یک جریان غالب رسانه‌ای رو به خودش اختصاص بده و اون یکی از بدون به در بکنه تا وقتی که آقای ترامپ این مسئله ویدیو همچنان وجود داره به نظر من تأثیرات اینا کمتر خواهد بود به محض اینکه این مسئله فراموش بشه اینکه به ترتیب کنار بره از مطلب قطعا و این درس کردن این ایمیل ها ادامه پیدا بکنه تا 20 روز آینده 20 روز آینده اگر ادامه پیدا کنه درس کردن ایمیل ها و چیزی که به هر افشا میشه خودش سوال برانگیز باشه قطعا برای خانم کلینتون خزینه زا خواهد بود.
روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار ساکن نیویورک با غیر عادی خواندن انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا میگوید
ماجرای آقای خانم کلینتون و ایمیل ها و اینا اونقدر که باید به نظر من تاثیرگذار نشده در کلان بخاطر اینکه در طرف مقابلش آقای ترامپ و اون موضوعاتی که باش درگیر هستش و در افکار عمومی و در به اصطلاح فضای عمومی داره مطرح میشه خیلی بغرنج تره یعنی میشه گفت هر دو کاندیدا اینقدر نقاط ضعف در فضای عمومی داره مطرح میشه که عملا یک رقابتی در منفی بودن و غیر محبوب بودن به وجود اومده. فضای فعلی که الان وجود داره فکر کنم آقای ترامپ با توجه به اون ویدیو و یا موضوعی‌هایی که قبلا از ایشون در مورد زنان و مهاجران و روایت تبارها و اینا مطرح شده عملا در دست پایین به اصطلاح فضا قرار گرفته و با توجه به اینکه مسائلی که در مورد خانم کلینتون و ایمیل ها مطرح شده تحت تاثیر اون فضا قرار گرفته اونقدر شاید بالانس کلی انتخابات رو تغییر نداده. فکر کنم در این دو سه هفته منتهی به انتخابات اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود اینه که اون پشتیبان یا اون سبد آرای اصلی کدومی از کاندیداها قادر خواهند بود طرف مقابل رو منفورتر جلوه بدن که بتونن اون رو ریزش بدن.
در حال حاضر نتیجه آخرین نظرسنجی از هواداران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون از حمایت 45% و دونالد ترامپ از حمایت 37% رای دهندگان برخوردارند. بر اساس این نظرسنجی 18% نیز گفتند که هنوز هیچ تصمیمی برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نگرفتند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران تولید گندم در سال زرایی جاری به میزانی رسیده که از آن به عنوان خودکفایی یاد می‌کنند، اما این خودکفایی بی‌حاشیه نیست، از اما و اگرهای آماریش گرفته تا مغروم به صرف نبودنش. در سالهای گذشته با توجه به بحران و تنش آبی فراگیر در کشور، ملاحظات آبی در تعیین چند و چون تولید، فروش و صادرات محصولات کشاورزی دوچندان شده است. آرش حسن نیا از رادیو فردا و گزارشی از کارنامه تولید گندم امسال.
آذر ماه سال 92، 100 روز پس از در دست گرفتن سکان دولت، حسن روحانی در برابر خبرنگاران تلویزیون ایران قرار گرفت تا از نخستین بحران پیش روی دولتش بگوید، میراثی که از دولت قبل به او رسیده بود.
من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود، چون اولین گزارشی که من از وزارت صنعت تجارت و معدن گرفتم این بود که وضع کالاهای اساسی در کشور چگونه است و گزارشی که به من داده شد من بسیار نگران کرد، برخلاف اون چه که من در ذهنم بود. من فکر میکردم دولتی که رو کار میاد به طور طبیعی تا 3-4 ماه به هر حال انبارها پره. گزارشی به دست من رسید این بود که کشور از لحاظ کالای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل هست. در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
تولید گندم در سال 92 بالغ بر 5 میلیون تن شد و ذخیره گندم کمتر از 20 روز بود. از سال 92 به این سو سالانه تولید گندم به طور مداوم افزایش یافته، تا اینکه بر اساس اعلام آمار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری تولید گندم از مرز خودکفایی گذشته و بار دیگر میزان تولید داخلی گندم از مصرف آن پیشی گرفته است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سال زراعی جاری دومین سال پیاپی است که تولید داخلی پاسخگوی مصرف این کالای استراتژیک در داخل ایران است. اسماعیل اسفندیاری پور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح خودکفایی گندم، میزان تولید امسال گندم ایران را بیش از 14 میلیون تن اعلام کرده است که 2% بیشتر از میزان مصرف این محصول در داخل ایران است. علی قمبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران، میزان خرید تضمینی گندم از گندمکاران را تا اواسط مهر ماه بیش از 11.5 میلیون تن اعلام کرد که رکوردی تازه در این حوزه است.
ما 11 میلیون تن گندم تا حالا از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری کردیم که رکورد تاریخ خرید تضمینی کشور در واقع شکسته شد، به خودکفایی رسیدیم. این 11.5 میلیون تن به چیز نزدیک به 14600 میلیارد تومان اعتبارش هست که ارزش این گندم هاست. ما تا حالا 10300 میلیارد تومان این بهای گندم رو پرداخت کردیم. انشاءالله روز 4200 تا دیگه هم توی این ماه از طرق مختلفی که دولت پیش بینی کرده پرداخت خواهیم کرد.
میزان تولید گندم در سال زراعی جاری چنان بوده که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، حتی از صادرات گندم یا آرد به دیگر کشورها سخن گفته است.
ما با توجه به افزایش گندمی که داریم و ذخایرمون افزایش پیدا کرده، قطعا باید بخشی از گندم صادر بشه.
علی قمبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی، افزایش تولید و دستیابی به خودکفایی را ناشی از برنامه‌ریزی دولت و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه می‌داند.
امسال با برنامه‌های خوبی که دولت داشت، وزارت جهاد کشاورزی داشت و خرید خوبی که توسط شرکت بازرگان دولتی انجام شد، مرز خودکفایی رسیدیم.
با این همه و به رغم توضیحات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کم نیستند کارشناسان منتقدی که افزایش تولید را به میزان بارش یا افزایش سطح کشت گندم به قیمت کاهش سطح کشت دیگر غلات همچون جو نسبت می‌دهند. اما کاوه خاکسار، مدیر کل غلات وزارت جهاد کشاورزی، افزایش سطح کشت گندم را به صراحت رد کرده است. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دبیر کل خانه کشاورز، بر این باور است که با کاهش مصرف سرانه نان طی سالهای اخیر، خودکفایی گندم سهل‌تر از قبل شده است. اما عیسی کلانتری از اساس نسبت به خودکفایی و افزایش تولید گندم نگاهی منتقدانه و متفاوت دارد، نگاهی که با میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی با وجود بحران آب در ایران مرتبط است. به گفته کلانتری، با احتساب میزان آببری گندم در ایران، قیمت گندم تنی 350 دلار است، حالان که میتوان با 150 دلار همین میزان گندم از خارج وارد کرد. او این معامله را افتخارآمیز نمی‌داند. آب بر بودن و بهره‌وری پایین آب در ایران به لحاظ اقتصادی تولید کشاورزی را غیر قابل توجیه کرده است. نکته ای که بیژن گلشاییان، کارشناس امور آب، مقیم لندن، می‌گوید باید برای حل و رفع آن برنامه ریزی کرد.
به هر حال محصولات کشاورزی ما همش آب بره، باید متد کشاورزیمون رو اصلاح کنیم. الان هنوز متد کشاورزی ما متد عقب افتاده است، به وجه که آب زیاد مصرف میکنه. حالا بیایم بالانس اینو بخوایم با واردات و صادرات محصولات آب بر بخوایم برقرار کنیم، یه حرف دنبول کنی، چیز واقعی نیست. اینا نسخه‌ش نمیشه یه روزه پیچید، برنامه ریزی میخواد، باید یه برنامه طویلی اجرا کرد. ما اتلاف آبمون زیاده و باید اینو کنترل کرد، و این کنترل هم گفتم چیزی که امشب تصمیم بگیریم فردا انجام بشه نیست.
اما تولید گندم در کشورها فراتر از سنجش با شاخص توجیه اقتصادی، از آنجا که با امنیت غذایی کشورها در ارتباط است و کالای استراتژیک به شمار می آید، برای دولت مردان ملاحظاتی از جنسی غیر از اقتصاد دارد.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسائل زیست محیطی رو فقط میتونیم حل کنیم با همکاری مردم و آگاهی دادن. اگه دولت آلمان بیاد اونجا دو روز نگاه کنن، بگن ما از هیرمند آب میاریم، خیلی خوبه، ولی این آب چقدرش از بین میره.
دپوی پسمان توی یک منطقه باعث میشه که پرنده ها به تعداد زیاد جمع بشن اونجا به صورت غیر طبیعی و این باعث میشه هم تعداد مرگ و میرشون افزایش پیدا بکنه، هم انتقال بیماری هاشون به هم دیگه خیلی بیشتر بشه و هم غذای مناسبی که احتیاج دارن استفاده نکنن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
با مجله شامگاهی همراه شماییم. رادیو فردا ایستگاهیست برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
کار تفسیر و تعبیرهای مداحان از ائمه اطهار به جای رسیده که برای توجیه فحاشی‌هایی که میکنن آقای عرضی مدعیه که امام حسین هم ناسزا میگفت. من میترسم به اونجا برسیم که برای مسائلی مثل راندخاری و اختلاس و هزار عمل خلاف دیگه از قبیل قاچاق و غیره یکی دیگه پیدا بشه بگه امام فلان هم اختلاس میکرد خدای نکرده، یا فلان امام هم اینجوری میکرد یا اونجوری میکرد. این علمایی که برای یک تار موی خانم ها اینطوری یقه پاره میکنن چطوری ساکتن در برابر این حرفا؟ چرا رد نمی کنن این قضایا رو؟ چرا ایشون سر جاش نمی شونن؟ یا اگر راست میگه واقعا چرا پرده پوشی میکنن؟ مشخص بشه که واقعا امام حسین ناسزا میگفت یا نمیگفت. اینا سوال برای یک نفر شیعی که به سرش میکوبه و حسین حسین میکنه، میخواد ببینه این امام حسینش واقعا ناسزا میگفته یا نمیگفته. این حق اونه.
تبریک به ملت عزیز ایران به خاطر پیروزی تیم فوتبال ایران در مقابل کره. این یه بازی نبود، در واقع یه رفراندوم بود. آقای خامنه‌ای شنیدی؟ مردم جواب مطرح بیتتون نمیدادن.
پیروزی تیم ملی کشورمون رو تبریک میگم و مایوس‌تر باشید میگم به اونایی که آیه یأس میخوندن و دوست داشتن این بازی رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن. اون زیادخواهانی که میخوان ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم در اختیارشون باشه که طور نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان سه‌شنبه در موضعی مشترک با تهران و مسکو از آمریکا به علت بحران سوریه انتقاد کرد. بخشی از سخنرانی وی به تنش‌های منطقه و برهم خوردن توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه اختصاص داشت. حسن نصرالله در سخنرانی خود مدعی شد که آمریکا با سوء استفاده از ناامنی‌های عراق زمینه را برای ورود داعش به سوریه آماده کرده است. سمیرا قرائی در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علی مهتدی:
حزب الله از روز نخستی که تنش‌ها در سوریه شروع شد این نظر رو با صدای بلند گفته و هنوز هم تکرار میکنه که آنچه که در سوریه جریان داره یک توطئه بین‌المللی به رهبری آمریکا هست که هدف اون تجزیه این کشور در نهایت هست. به همین دلیل رهبر حزب الله و همفکران این حزب معتقد هستند که درگیری‌ها در سوریه تموم نخواهد شد مگر اینکه یا این طرح آمریکا شکست بخوره که از طریق اونچه که خودشون مقاومت مینامند صورت خواهد گرفت، و یا اینکه جبهه‌ای که حزب الله در اون حضور داره شکست بخوره و سوریه تجزیه بشه. در نتیجه اونها نه تنها حضور داعش در سوریه بلکه اساساً شکل گیری داعش رو هم به آمریکایی ها ربط میدن و این رو محصول توطئه های مشترک آمریکا و اسرائیل در منطقه میدونن. برای مثال از روزهایی که ترکیه با سوریه به شدت وارد تنش شده بود، آقای اردوغان با اسد، حزب الله و دبیرکلش این استدلال استفاده میکردن که نیروهایی که دارن از خارج از خاورمیانه وارد عراق و سوریه میشن و عضو داعش میشن، اینها رو ترک ها هستن که راهنمایی میکنن به داخل خاک بر طریق مرز ترکیه عبور میکنن و ترکیه به خاطر عضویتش در ناتو در واقع این رو ربط میدادن به اینکه این برنامه هست که ناتو و آمریکا به شکل مستقیم پشتشون قرار دارن.
آقای مهتدی، بر چه اساسی حزب الله لبنان و حسن نصرالله مدعی هستند که آمریکا در واقع باعث شده که داعش وارد سوریه بشه از کشور عراق؟ بر اساس چه شواهد یا مدارکی این ادعا رو دارند؟
شواهد و مدارک تا کنون به اون شکل ارائه ندادن، منتها تحلیلشون این هست که آمریکایی‌ها در مذاکرات برجام با ایران به یه توافق‌های دست پیدا کردن برای اینکه شرایط در عراق اندکی آروم‌تر بشه و یک دلیل اینکه آمریکایی‌ها با تشکیل هشت شعبی در عراق مخالفت چندانی نکردن و با اون مبارزه‌ای نکردن، می‌دونیم که این گروه تحت حمایت غیر مستقیم ایران هم هست و معتقد هستن که همین گروه هست که موفق شده در زیر سایه همین هماهنگی که بین آمریکا و ایران ایجاد شده، نیروهای داعش رو از خاک عراق شروع کنه یواش یواش عقب زدن. و خب اکنون می‌دونیم که در حال آماده سازی برای یک نبرد بزرگ هم در موصل هستند و این گمانه‌زنی وجود داره که نیروهای داعش رفته رفته عقب نشینی می‌کنن تا برن در نهایت در سوریه مستقر بشن. و خب شرایط غیر قابل پیش‌بینی و شرایط آشفته‌ای که در سوریه هست این اجازه رو به اون نیروهای داعش میده که به تحلیل آقای نصرالله در سوریه مستقر بشن یا در مرزهای غربی عراق مستقر بشن و بتونن با تجدید قوا و استفاده از سرزمین‌های وسیعی که در سوریه در اختیار دارن بار دیگر به سمت عراق حمله بکنن. و به همین دلیل هم هست که دبیرکل حزب الله عراقی‌ها رو مورد خطاب قرار داده و از اونها خواسته که به عقب روندن داعشی‌ها به مرزهای سوریه اکتفا نکنن، بلکه وارد سوریه بشن و با اونها مبارزه بکنن، چرا که گفته که اینها بعداً باز هم برمیگردن به داخل عراق.
آقای مهتدی، نقش خود حزب الله لبنان در نارامی‌های سوریه چه بوده در این سال‌های اخیر؟
ببینید، آمریکا و متحدانش معتقد هستن که حزب الله با حضور در سوریه به خاطر اینکه گروه تروریستی هست و مشروعیت جهانی نداره، تکلیف یک امر غیر قانونی شده. اما می‌دونیم که حزب الله از لحظه تولد خودش مورد حمایت ایران و سوریه قرار داشته و این حمایت در طول این 30 چند سال ادامه داشته و خب به محض اینکه یک نوعی میشه گفت که پیمان دفاعی مشترکی هم بین این محور شامل تهران، دمشق و بیروت هم وجود داشته و به همین دلیل با شروع درگیری‌ها در سوریه، حضور حزب الله در این کشور باعث شد که یک کمک شایان توجهی به ارتش سوریه بشه. ارتش سوریه ارتش کلاسیکی هست که نبرد شهری رو هیچ وقت تجربه نکرده بود و بلد نبود و بسیاری از مسئولین سوری ظرف این مدت به شکل مستقیم یا غیر مستقیم این رو به زبون آوردن که حضور نیروهای حزب الله که مسلط هستن به جنگ پارتیزانی و جنگ شهری کمک کرده و ارتش این کشور تا نوع دیگه ای از مبارزه رو در خاک سوریه پیش ببره. در نهایت میشه گفت که اگرچه حضور نظامی حزب الله در سوریه شرایط رو به شکل کلی پیچیده‌تر کرده، اما با گذشت این سال‌ها کاملا مشخص است که این حضور به سود ارتش آقای اسد بوده و باعث پیروزی‌های زیادی برای این ارتش در جلوی نیروهای مخالفش شده.
علی مهتدی، کارشناس مسائل منطقه، دیدگاه خود را در مورد سخنرانی حسن نصرالله بازگو می کرد. قدیر نوشته تا زمانی که امثال نصرالله و حماس و داعش و غیره در سوریه حضور دارند مشکل حل نمی شود و بشار قدرتمندانه در برابر سیل افراطگرایان خوناشام ایستاده و غرب هم سنگ اندازی می کند تا وی سقوط کند، اما با سقوط وی وضع منطقه به شدت خطرناک می شود و از خون یهود و مسیحی و سنی سیل راه می افتد. شنونده‌ای با نام حراتی نوشته اینطوری هم که شما می‌فرمایید نیست، روس‌ها در حال عقب نشینی اند. رژیم حاکم در ایران هم آه در بساطش نمانده که با ناله معامله کند. آخر عاقبت جنگ را پول تعیین می‌کند. نه اراده. و مازنی هم نوشته اینم هر وقت پول لازم میشه میاد سخنرانی میکنه و بعدش پولها از ایران سرازیر میشه به بیت او در بیروت. اما پس از اون که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرد که روسیه در دادگاه بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در سوریه محاکمه شود، ولادیمیر پوتین سفری را که قرار بود در روزهای آینده به پاریس به عمل آورد لغو کرد. در یک ماه گذشته به دنبال بمباران شدید شهر حلب در سوریه، کشورهای فرانسه و بریتانیا به شدت از سیاستهای روسیه انتقاد کردند. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روابط پرتنش و رویارویی قدرت‌های اروپایی با روسیه در روزهای اخیر ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. تنها یک روز بعد از آن که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت روسیه در سوریه و حلب مرتکب جنایت جنگی شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از لغو سفرش به پاریس خبر داد. ولادیمیر پوتین قرار بود 28 مهر ماه برای مراسم گشایش یک کلیسای ارتودکس به پاریس برود، اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت که در این سفر با همتای روس خود درباره بحران سوریه نیز گفتگو کند. دیروز سه‌شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین منتظر خواهد ماند تا هر موقع که آقای اولاند احساس بهتری درباره این سفر داشت به پاریس سفر کند. رئیس جمهوری فرانسه هم بلافاصله در پاسخ گفت که همیشه آماده است برای پیشبرد صلح با ولادیمیر پوتین دیدار کند. در همین حال بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا نیز دیروز گفت که روسیه با بمباران سوریه و مردم غیرنظامی و مراکز درمانی خود را به یک منفور بین المللی تبدیل می کند. با توجه به اظهارات اخیر مقام‌های بلندپایه سیاسی در فرانسه و بریتانیا، از جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل می‌پرسم که روابط پرتنش غرب به ویژه کشورهای قدرتمند اروپایی با روسیه چرا هر روز جدی‌تر می‌شود؟
نوع مکالمه‌ای که بین دولت‌های اروپایی از یک طرف و آمریکا از طرف دیگه و روسیه بر سر قضیه سوریه داره اتفاق میفته نشون از اختلافات عمیق‌تری میده. اینکه اصولا یک راه حل سیاسی مورد قبول طرفین در مورد سوریه وجود داره یا نداره. اگر چنین راه حلی وجود داشته باشه، تاکتیک اجرایی اون مورد پذیرش قدرت‌های اروپایی نیست، به دلیل اینکه نهایتاً میتونه موجب تقویت روسیه بشه به لحاظ سیاسی و استراتژیک. نحوه رفتار با گروه های سوری از موارد مورد اختلاف است در یک وضعیت وسیع‌تر، از جمله مثلا از یک اوکراین رو در نظر بگیریم. فعل انفعالات نظامی روسیه در جنوب دریای مدیترانه مورد نگرانی قدرت های اروپایی رو هم فراهم کرده. در نتیجه همه اینها با هم دیگه نشون میده که ظاهرا صلح به این سادگی هم در دسترس نیست.
روسیه بیشتر از یک سال است که با نیروی هوایی خود به یاری بشار اسد شتافته و با بمباران مواضع مخالفان دولت او مدعی است که این بمباران ها علیه گروه های تروریستی است. اما برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا و مخالفان حکومت اسد معتقدند که عمده قربانیان حمله های روسیه غیر نظامیان گرفتار شده در حلب هستند. در کنار قدرت‌های غربی، شماری از سازمان‌های حقوق بشری هم با اعلام اینکه مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف حمله‌های روسیه قرار داشتند، روسیه و ارتش سوریه را به نقض حقوق بشر در حلب متهم کردند.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه این مجله به فستیوال بین‌المللی فیلم لندن خواهیم رفت که در آن فیلمی در ارتباط با ایرانی‌ها و فیلمی از ایران در بخش مسابقه شرکت دارند و همچنین به نمایشگاه گنجینه هنری از ایران در پایتخت آلمان.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامان ایران مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیش امروز
بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
شنوندگان عجبن، همچنان می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112 با رادیو فردا تماس بگیرید و اظهار نظرات خود را بیان دارید. تهران میگوید از امضای توافق روسیه و ترکیه برای احداث خط لوله انتقال گاز ترکیش استریم استقبال میکند. این در حالی است که روسیه و ایران از صادرکنندگان اصلی گاز به ترکیه اند و آنکارا اخیراً اعلام کرده خواستار افزایش واردات گاز از ایران است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
خبرگزاری روسی ریا نوستی به نقل از مجید بجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نوشت تهران از امضای توافق بین روسیه و ترکیه برای احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی استقبال میکند. بجارزاده در مصاحبه با ریا نوستی اظهار داشت: از این تحول خوشحالم، زیرا ترکیه نیاز شدید به انرژی دارد و مهم نیست چه کشور این نیازها را تأمین کند، خواه ایران باشد خواه روسیه. همکنون ایران 18% گاز مصرفی ترکیه را تأمین می کند. اما مرداد ماه گذشته مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اعلام کرد آنکارا قصد دارد حجم واردات گاز از ایران را افزایش دهد و در حال بررسی قیمت و سایر مسائل پیرامون این موضوع است. الکسی گریواچ، کارشناس مسائل انرژی، ترکیش استریم را تهدیدی برای صادرات گاز ایران به ترکیه می داند.
ترکیه اقتصاد بزرگی است و نیاز روزافزون به گاز دارد. در همسایگی این کشور صادرکنندگانی همچون ایران، عراق، آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند و برای حضور در این بازار با هم رقابت می کنند. افزایش سهم روسیه سهم ایران در بازار گاز ترکیه را بالقوه کاهش خواهد داد و یا دست کم این کشور را تحت فشار خواهد گذاشت، زیرا تنوع صادرکنندگان به ترکیه اجازه می‌دهد بر سر قیمت گاز آزادانه‌تر چانه بزنند و روسیه تایید کرده حتی پیش از تکمیل ترکیش استریم به آنکارا تخفیف خواهد داد. به هیچ عنوان باور ندارم که ایران خوشحال می شود کشوری دیگر سهمش را از بازار تصاحب کند.
ریا نوستی یادآور شد که سال گذشته عزیز الله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران به این خبرگزاری روسی گفته بود که ایران شاید از خط لوله گازی ترکیش استریم برای تحویل گاز به اروپا استفاده کند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اعلام کرده بود تهران پیشنهاداتی را در زمینه خط لوله گاز جریان ترکی دریافت کرده، اما هنوز وارد در مذاکرات جدی نشده. الکسیس کاکاف، کارشناس مسائل انرژی، بر این باور است که رقابت‌های ایران و روسیه مانع همکاری‌های این دو کشور می‌شود.
نفت و گاز مهمترین ابزار اقتصادی در اختیار ایران و روسیه است و از این رو میتواند اساس همکاری‌های دو جانبه باشد، اما دقیقاً به همین دلیل روسیه و ایران رقیب نیز هستند. مسکو و تهران به خاطر اشتراکات سیاسی علاقه فراوان به توسعه همکاری اقتصادی دارند، اما گسترش چشمگیر روابطشان به ویژه در زمینه انرژی را بعید می‌دانم. ممکن است برای صادرات به ترکیه بین مسکو و تهران رایزنی‌هایی شده باشد، اما مطمئناً هر یک در راستای تأمین منافع خود عمل می‌کنند.
если будет хорошо всегда, я бы не стал.
Музакерати Москва Анкара дарбаре ехдас хат люле интегали газ аз Русия бе Туркия ва аз тариқ Туркия бе Джунуба Урупа аз до сал пиш агаз шот. Ва дар ابتда мقرар буд ин хат люле аз 4 шахе ташкил шават ва зарфият интегали 63 миллиард метр мокаб газ дар сал ра даште башад. Ама хатта пиш аз ин ки ин музакерат дар натиҷаи танишҳои кам сабақаи Москва Анкара дар пей сарнагуни جنگنده روسی در پاییز گذشته به تعویق بیفتد، اختلاف های طرفین باعث شده بود که این پروژه به احداث دو شاخه محدود شود. بر پایه تفاهم نامه میان دولتی که دوشنبه در استانبول به امضا رسید، قرار است جریان ترکی متشکل از دو شاخه هر یک با ظرفیت سالانه انتقال 15 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب گاز باشد که یک شاخه ویژه صادرات گاز به ترکیه است و دومی برای ترانزیت گاز روسیه از طریق ترکیه به اروپا ساخته خواهد شد. راهندزی کامل این دو شاخه برای پایان سال 2019 برنامه ریزی شده. اما گزارش ها حکیست که تکنون دورنمای احداث تنها شاخه که مختوم به ترکیه است روشن شده و ساخت شاخه دوم نیازمند توافق با اتحادیه اروپا است. آن رئیسکه، رادیو فردا. تابو
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوه‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در حالی که موزه برلین خود را برای برپایی نمایشگاهی از نفیس‌ترین گنجینه آثار هنری ایران آماده می‌کند، انجمن هنرمندان نقاش در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در تهران ضمن مخالفت با ارسال این آثار به آلمان به وزارت ارشاد هشدار داده که چه تضمینی وجود دارد این گنجینه بی همتای هنری پس از نمایش در آلمان و ایتالیا بار دیگر به ایران بازگردانده شود. گنجینه‌ای که در برگیرنده کارهایی از هنرمندان نوین ایران و آثار هنرمندان صاحب نام جهانی است و دهه‌ها پیش به کوشش شهبانو فرح پهلوی گردآوری شده است. در نمایشگاه برلین قرار است 30 تابلوی نقاشی از آثار مدرن نقاشان نامی دنیا و 30 اثر هنری هم از نقاشان نوگرای ایرانی به تماشا گذاشته شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان هم یکی از ده‌ها سیاستمداری بود که برای نخستین بار به تهران سفر کرد و ضمن انجام چند گفتگوی سیاسی با مقام‌های بلندپایه ایرانی موفق شد نظر مقام‌های فرهنگی این کشور را نیز برای نمایش گنجینه آثار نقاشان بزرگ دنیا در برلین جلب کند. این مجموعه آثار که از آن به عنوان با ارزش‌ترین گنجینه دو قرن 19 و 20 یاد می‌شود، بیش از 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه نظام پیشین پادشاهی خریداری شد. در این گنجینه هنری مجموعه ای از آثار نقاشی پابلو پیکاسو، ونسان ون گوگ، کلود مونه، ادوارد مونش، سالوادور دالی و شماری دیگر از نقاشان نام‌آور دنیا دیده می‌شود. بر پایه توافقی که میان موزه برلین و موزه هنرهای معاصر تهران به عمل آمده، قرار است در نمایشگاه برلین 30 تابلوی نقاشی از آثار مدرن نقاشان دنیا و 30 اثر هنری هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در دهه‌های 60 و 70 میلادی از جمله فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، بهشت صدر و فریده لاشایی به تماشا گذاشته شود. در میان در آستانه برپایی این نمایشگاه بزرگ، هیئتی از انجمن هنرمندان نقاش در ایران در نشستی با حضور علی مرادخانی معاون وزارت ارشاد و مجید ملا نوروزی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت این آثار تاکید کرد چه تضمینی وجود دارد این آثار سالم به ایران بازگردد و همچنین چه تضمین دیگری وجود دارد که این آثار کلن با رأی یک دادگاه خارجی به نفع دیگر کشورها مصادره نشود. انجمن هنرمندان نقاش در ایران روز سه‌شنبه هم با انتشار اطلاعیه‌ای در تهران بار دیگر این دو پرسش را مطرح کرده و از دو مقام پیش گفته خواسته دست به روشنگری زنند و به نگرانی جامعه هنری ایران نسبت به سفر پر ابهام این گنجینه هنری به خارج پایان دهند. در بخش دیگری از این اطلاعیه همچنین آمده هنوز مشخص نیست در شناسنامه 60 اثری که راهی برلین می شود مالکیتشان به نام افراد حقیقی است و یا موزه هنرهای معاصر. به این در حالی است که موزه شهر برلین خود را برای برپایی نمایشگاهی از آثار یاد شده در اول دیماه آماده کرده و به نوشته روزنامه‌ها یک ماهی است که پیش فروش اینترنتی کارت‌های ورودی نمایشگاه برلین هم آغاز شده. پس از سه ماه این نمایشگاه قرار است از برلین به روم پایتخت ایتالیا انتقال یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شصتمین فستیوال بین‌المللی فیلم لندن با نمایش فیلم‌های برجسته منتخب جشنواره‌ها در جریان است. این فستیوال که از 14 مهر ماه آغاز شده تا 25 مهر ماه چند روز دیگر ادامه دارد. محمد عبدی منتقد سینمایی از هشتمین روز فستیوال بین‌المللی فیلم لندن گزارش می‌دهد.
شصتمین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن در حالی ادامه داره که یک فیلم مستند پر سر و صدا با نام در جستجوی پناهندگی که توسط یک خانم استرالیایی که در آمریکا زندگی می‌کنه و ایوا اورنر نام داره ساخته شده، سند تکان دهنده‌ای از وضعیت پناهجویانی که دولت استرالیا اونها رو به جزایری مثل نارو یا گینه نو پابوا فرستاده. هزاران پناهجویی که در شرایطی غیر انسانی به سر میبرند و دولت استرالیا هر نوع خبررسانی درباره این اردوگاه ها رو هم ممنوع کرده. اما این خانم با جسارت با دوربین مخفیش وارد این اردوگاه ها شده و با کمال تعجب نشون میده که این پناهجویان در چادر نگهداری میشن و در وضعیتی غیر بهداشتی که واقعا تکان دهنده است. فیلمساز به ایران هم سفر میکنه تا با خانواده دو ایرانی به نام های حمید خزایی و رضا براتی که جانشون رو در این اردوگاه دست دادن مصاحبه کنه و موفق میشه با خانواده هر دو، یکی در یک روستا و یکی در تهران، مصاحبه کنه. همینطور با همبندهای رضا براتی که شرح حمله ماموران و محلی‌ها رو به اونها روایت میکنن، حمله‌ای که باعث مرگ رضا براتی شده. فیلمساز که در جشنواره لندن حاضره از حرف زدن درباره جزئیاتی مثل اینکه چطور تونسته دوربینش رو وارد این مراکز بکنه پرهیز میکنه و میگه که طبق قانون استرالیا دچار نوعی عمل مجرمانه شده، برای همین نمیتونه در این باره توضیح بده. فیلم البته چندان از نظر تکنیکی پخته نیست، اما در یکی از اهداف فیلم مستند که روشن کردن زوایای تاریک یک موضوع بسیار موفقه. این فیلم در این بخش با فیلم‌های دیدنی چون دیوید لینچ زندگی هنری و همینطور رویاهای دم صبح ساخته مهداد اوزکویی از ایران درباره دختران بزهکار زیر 18 ساله در مرکز اصلاح و تربیت رقابت خواهد کرد. اما جشنواره لندن میزبان فیلمی هم هست از افغانستان با نام گرگ و گوسفند ساخته شهربانو سادات که از او به عنوان اولین فیلمساز زن افغانستان در زمینه فیلم‌های بلند یاد شده. فیلمی که سعی داره تصویر متفاوتی از این کشور ترسیم کنه، شرح زندگی روزانه مردم در یک روستای دورافتاده که بسیار شبیه به مستنده، اما در عین حال با اسطوره‌ها و افسانه‌ها و باورهای مردم گره می‌خوره و تصویری شبه سورئال از واقعیت زندگی اونها ارائه می‌کنه. جشنواره لندن به عنوان جشنواره جشنواره‌ها شهرت داره و گزیده‌ای از فیلم‌های سایر جشنواره‌ها ارائه می‌کنه، اما چند سالی هست که بخش مسابقه هم اضافه شده و در سه بخش مسابقه فیلم‌های بلند، فیلم‌های اول و فیلم‌های مستند چندین فیلم با هم رقابت می‌کنند که تنها نماینده ایران در بخش مسابقه رویاهای دم صبح و در بخش غیر مسابقه فروشنده ساخته اصغر فرهادی.
محمد عبدی گزارشگر حوزه سینمایی بود و هشتمین روز فستیوال بین المللی فیلم لندن. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری روسیه میگوید که موضع تهران و ریاض درباره طرح فریز نفتی به هم نزدیکتر شده است. به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین امروز اعلام کرد که به نظر او هیچ مانعی برای توافق پیرامون طرح فریز نفتی یا همان تثبیت سطح تولید وجود ندارد. او گفت که تنها مانع توافق میان عربستان سعودی و ایران است که مواضع آنها نیز به صورت چشمگیری به همدیگر نزدیک شده است. با مجله شامگاهی همراه بودید و اینک برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل اقتصادی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره بیکاری و وضعیت بازار کار در بهار امسال صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. این جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین دیدار نمایندگان دوره دهم مجلس با بالاترین مقام سیاسی در ایران طی خرداد ماه امسال را شاید بتوان تندترین و صریح‌ترین تعبیر از بیکاری در ایران به شمار آورد.
این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید.
گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در بهار امسال نشان می‌دهد شرمندگی بیشتر از گزارش قبلی است و این نرخ به 12.2% افزایش یافته است. این بالاترین نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن حسن روحانی است. هرچند این نرخ بیکاری چندان عجیب نیست و از نرخ رشد کمرمق سال 94 می‌شد انتظار داشت که نرخ بیکاری افزایش یابد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس هم با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 1% سال 94 از انتظار رشد نرخ بیکاری میگوید.
در این که به هر حال اقتصاد ایران در سال 1394 و به احتمال زیاد حتی در سال 1395 شاهد رکود اقتصادی بوده تردیدی نیست. البته نرخ رشد در فصل بهار 1395 چیزی در حدود 4% تا 5% اعلام شده، ولی این افزایش نرخ رشد عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفتی ایران بوده که زیاد تأثیر مستقیمی نداره بر بهبود بازار کار ایران. بنابراین میشه گفت که به هر حال بازار کار شرایط مساعدی رو تجربه نکرده.
اما افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال همگام با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شکل گرفته و این نرخ به 39.5% افزایش یافته است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی از سال 92 به عنوان مبدا فعالیت دولت 11 نشان می‌دهد که این نرخ در این سال‌ها افزایش داشته است. از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس می‌پرسم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای حضور بیشتر جمعیت فعال در بازار کار است و این چقدر بر رشد نرخ بیکاری در بهار امسال مؤثر بوده است؟
برای توضیح باید گفت که نرخ مشارکت یعنی درصد نسبت جمعیت فعال اهم از شاغل و بیکار به جمعیت در سن کار 10 ساله به بالا که در ایران مقدارش خیلی خیلی کمتر است، هم نسبت به نرخ مشارکت در کشورهای پیشرفته و هم نسبت به میانگین نرخ مشارکت در سطح جهانی. به نظر میرسه که یک مقداری، شاید، البته من این رو با احتیاط تمام عرض میکنم، شاید به دلیل نوعی ایجاد امید در وضعیت اقتصادی و اینکه با شروع برجام رفع تحریم ها شاید اقتصاد ایران دچار دگرگونی بشه، بخشی از جمعیتی که اصولا خودش رو از جمعیت فعال یعنی چه شاغل چه بیکار کنار کشیده بود، شاید اینها بخششون متمایل شدن به اینکه دوباره برگردن به بازار کار و شاید هم همین موضوع یک مقداری در افزایش نرخ بیکاری مؤثر بوده. منتها با توجه به وضعیت کلی اقتصادی ایران میشه گفت که وضعیت بازار کار چندان در شرایط مناسبی نیست.
طی سالهای اخیر سیاستگزاران اقتصادی برای مقابله با بحران بیکاری توجه ویژه‌ای بر بنگاه‌های زودبازده، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی داشتند. طراحی تسهیلاتی برای چنین کسب و کارهایی نیز نشانه جدی است از این روی کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان، معتقد است این تنها راه مقابله با بحران بیکاری در ایران است.
من فکر میکنم که جز این راهی نیست. بخش بزرگی از نیروهای تحصیل کرده که در حال حاضر معضل بزرگ اشتغال هستند در ایران، در سالهای گذشته از سوی دولت و تأسیسات و نهادهای دولتی استخدام می‌شدند. در حال حاضر دستگاه اداری ایران انباشته از نیروی کار اضافی است. کاری که میشه کرد در ایران و باید کرد مثل بقیه نقاط دنیا، به خصوص برای نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی، اینه که شرایطی رو فراهم کرد که این نیروها به جای اینکه امید داشته باشند که استخدام بشن از طرف دستگاه‌های اداری، خودشون به فکر ایجاد کار باشن، هم برای خودشون و هم برای دیگران. این تنها راه مقابله با بیکاری در ایران است. منتها برای رسیدن به این هدف باید فضای کسب و کار در ایران مناسب بشه.
اما در میان چالش عام بیکاری، یکی از چالش‌های بزرگ و هشدارآمیز خاص در سال‌های اخیر، رشد نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ایران است. در گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال تصریح شده است که نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله به حدود 35% رسیده است. این محدوده سنی، محدوده سنی ایرانیان است که نوعاً باسواد و فارغ التحصیل دانشگاهی اند. در گزارش کامل مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال 93 تأکید شده است که نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان با تحصیلات عالی بیشتر از 18% بوده که 8% از متوسط نرخ بیکاری در ایران طی آن سال بیشتر بوده است. اما چرا جمعیت باسواد و دانشگاهی ایران این گونه و با این نرخ بالا بیکارند؟ عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، با حضور در یک برنامه تلویزیونی این مشکل را اینگونه توضیح می‌دهد.
بحث عدم تطابق واقعیت‌های نظام آموزشی ما با واقعیت‌های طرف تقاضای نیروی کار هست. واقعیت این است که نظام آموزش تخصصی، نظام آموزش مهارتی ما بر اساس قاعده‌ای شکل گرفته که عملاً بروندادش کاملاً تناسب دقیق با واقعیت کسب و کار نداره. بنابراین هم به لحاظ رشته هایی که آموزش میدیم و هم به لحاظ کیفیت و محتوای آموزشی که داره اتفاق میفته، ما نیازمند اصلاح هستیم. بنابراین شروع کردیم به مناطق و استان ها دینامیک کسب و کار و اشتغال رو تحلیل میکنیم و رشته های در اولویت رو شناسایی میکنیم. این اطلاعات رو در اختیار نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی حرفه‌ای قرار میدیم و به تدریج این اصلاحات داره صورت میگیره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، با تاکید بر توجه به بنگاه‌های کوچک و بهبود فضای کسب و کار برای دانشگاهیان بیکار، از لزوم یک تحول فرهنگی در جامعه برای رفع بحران بیکاری سخن می‌گوید. کارآفرینی رمز مقابله با این بحران در سخنان این استاد اقتصاد است.
این نیازمند یک تحول فرهنگی هم هست در کنار تحولات اقتصادی. کارآفرینی در واقع نوعی شور و شوق هست، نوعی خلاقیت هست، و وقتی هم که میگیم کارآفرینی و ایجاد بنگاه، کسی نباید فکر بکنه که منظور بنگاه‌های عظیمی هست که 100 نفر، 200 نفر یا 1000 نفر در اون کار بکنن. نه، با 1 یا 2 نفر میشه بنگاه‌های کوچک درست کرد، کار ایجاد کرد و خلق ثروت کرد. در ایران دانشگاه‌ها نیازهای بازار کار جواب ندادن، ولی هیچ اشکالی نداره که یک جامعه شناس یا یک حقوقدان تصمیم بگیره که یک بنگاه کوچکی رو در حد 2 نفر، 3 نفر در رشته‌های خدمات، در رشته‌های کامپیوتری، در رشته‌های مربوط به نیازهای اجتماعی، پاسخ دادن به حمل و نقل و غیره ایجاد بکنه و احساس شرم نکنه از اینکه مدرک تحصیلیش مورد استفاده قرار نگرفته. مطمئناً در ایجاد یک بنگاه کوچک اقتصادی، یک جامعه شناس میتونه از تحصیلات دانشگاهیش به گونه دیگر به صورت مشخص استفاده بکنه و از اونها بهره بگیره.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از اشتغال و بازار کار با رویکرد برنامه 6 توسعه منتشر کرده، تاکید می‌کند که اگر وضعیت یک دهه گذشته ایران در اشتغال آفرینی و رشد اقتصادی ادامه یابد، در سال 1400، یعنی کمتر از 5 سال دیگر، نرخ بیکاری به حدود 15% خواهد رسید. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی چندی پیش تاکید کرده بود که بزرگترین چالش پیش رو بیکاری و رفاه مردم ایران است که البته از یکدیگر جدا نیستند.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو ما مسئله بیکاریه. چالش دیگر پیش رو ما رفاه مردمه. مردم ایران سطح رفاهشون تو سالهای اخیر کاهش پیدا کرده.
بیکاری فقط شاخصی اقتصادی نیست. تبعات و پیامدهای رشد نرخ بیکاری در دیگر حوزه‌های حیات یک جامعه سبب می‌شود تا دولت مردان فارغ از حوزه کاریشان توجهی ویژه همراه با بیم‌ونگرانی به تغییرات این شاخص داشته باشند و این توجه ویژه لزوم یک اجماع ملی برای حل این بحران را به ضرورت بدل می‌کند. اجماعی ملی که حسن روحانی و نزدیکانش از کلیت حاکمیت و با زبان بیزبانی از بالاترین مقام سیاسی ایران طلب می‌کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با من در این نماگر همراه بودید. به آدرس namagar@radiofarda.com به من ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.